سوا من توتا الورشي.
سلام و صبح زیبایتان بخیر و یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری شفیق قیار میزبان شما هستم. در نخست چند خبر مهم از افغانستان، منطقه و جهان. حکومت طالبان یک تن را به اتهام زنا در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب در محضر عام شلاق زده است. استوره محکمه حکومت طالبان روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته که محکمه ابتدایشان در فاریاب این شخص را به 4 ماه حبس و 35 دره محکوم کرده بود. این در حال است که نهادهای بین المللی حقوق بشری بارها از طالبان خواستند که مجازات بدنی را متوقف کنند، زیرا به گفته آنها این خلاف قوانین حقوق بشری است. اما طالبان مجازات بدنی در محضر عام را تطبیق احکام شریعت می دانند و همواره با نشر اعلامیه های از اجرای چنین مجازات در ولایت های مختلف خبر می دهند. تیم الیف کرکت افغانستان در مسابقات نهایی جام کرکت جوانان آسیا موفق شد تیم الیف سریلانکا را با تفاوت 7 ویکت شکست دهد و برای نخستین بار قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند. این مسابقه شام روز یک شنبه به وقت کابل به میزبانی یمن برگزار شد. تیم سریلانکا در 20 اوور و بعد از دست دادن 7 بازیکنش 133 دوش برای افغانستان هدف تعیین کرد. در میان بازیکنان تیم سریلانکا ساهان با 64 دوش بهترین عمل قدر را داشت و صدیق‌الله عطل از افغانستان با بیشترین دوش بهترین بازیکن این مسابقات شناخته شد. استقبال از این پیروزی تیم کرکت جوانان افغانستان را در ادامه برنامه خواهیم داشت. یک گروه مسلح مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان مدعی است که شام روز یک شنبه افراد طالبان را در چوک خان‌آباد شهر کندز هدف حمله انفجاری قرار داده است. این جبهه ویدیوی منسوب به این انفجار را در صفحه ایکس خود منتشر کرده و ادعا کرده در این حمله 2 طالب کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقام های طالبان به گونه رسمی درباره این حمله چیزی نگفتند، اما فعالان در شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از رسانه‌های داخلی از انفجار شام دیروز در چوک خان‌آباد کندز خبر دادند. و مقام‌های وزارت صحت فلسطین اعلام کردند که در نتیجه حملات روز یکشنبه اسرائیل به شمال غزه دست کم 45 نفر جان باختند. نیروهای اردوی اسرائیلی بار دیگر تمرکز خود را بر شمال غزه افزایش داده، زیرا به گفته آنها جنگجویان حماس در حال انسجام هستند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این در حال است که مذاکرات برای برقراری آتش‌بس موقت برای تبادله زندانیان و گروگان ها بار دیگر آغاز خواهد شد. قرار است که سازمان مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA و رهبران نهاد اطلاعاتی اسرائیل یعنی موساد با نخست وزیر قطر درباره چگونگی این آتش‌بس در دوحه بحث کنند. در جریان برقراری آتش‌بس موقت احتمالی، شماری از گروگان‌های اسرائیلی که در بند گروه حماس هستند در بدل رهایی زندانیان فلسطینی آزاد خواهند شد. مطالب مهم این برنامه: استقبال از قهرمانی تیم الیف کرکت افغانستان در مسابقات جام کرکت جوانان آسیا. اما بر اساس گزارش ها طالبان در برخی شهرها از جمله جلال آباد مانع جشن و پایکوبی مردم شدند. باشندگان ولایت غور می گویند که دزدی ها از خانه هایشان از سوی معتادان بیشتر شده است.
یک جایی که میمون باشیم فاملی رفته نمیتونیم، بخاطر از اینکه خانه قلفا رو باز میکنن و مال اموالی که داخلی همه اولی میباشه اینو کلگر بخارت میبرن.
بازار گرم حلوای کنجید در فصل سرما. ظاهراً تولید کنندگان و فروشندگان این شیرینی معروف افغانستان از بازار فروشاتشان راضی‌اند.
هوا خیلی سرد میشه، بیشتر تولیدات ما هم زیاد میشه، مشتری ما هم زیاد میشه و مفاد خیلی عالی هم داریم.
در مطالب جهان هم داریم که شورای امنیت ملل متحد در پیوند به حملات اخیر اسرائیل بر ایران جلسه اضطراری برگزار میکند. در نیمه دومی برنامه هم برنامه روز هفتم را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:05 صبح به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات ما 24 ساعته است. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. تیم الیف کرکت افغانستان در مسابقات نهایی جام کرکت جوانان آسیا با استقبال گسترده روبرو شد. پس از نشر خبر پیروزی این تیم، ورزشکاران، سیاستمداران و مقامات همه از این پیروزی استقبال کردند. فائزه ابراهیمی این موضوع را دنبال کرده.
پیروزی تیم الف کرکت افغانستان در مسابقات نهایی جام کرکت جوانان آسیا در نیمه های شب در ولایات مختلف افغانستان از سوی مردم جشن گرفته شد. در جلال آباد بسیاری برای تجلیل این پیروزی به جشن و پایکوبی پرداختند. اما این جشن دیر دوام نکرد، زیرا گزارش‌های مبنی بر این که طالبان شمار مردم که به جشن و پایکوبی پرداختند را بازداشت کردند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای منتشر شده که نشان می‌دهد مردم در حال فرار از نیروهای طالبان هستند. از سوی دیگر بازیکنان سرشناس افغان مانند راشد خان، محمد نبی و بسیاری دیگر نیز با انتشار ویدیوهای این پیروزی را تبریک گفتند. اسحاق رحیمی بازیکن تیم افغانستان که در کنار صدیق الله عطل نقش مهم در پیروزی داشت، در پیام به رادیو آزادی گفت:
احساس خوشحالی داریم به تمام افغان ها و هموطنانمان. این پیروزی بزرگ را مبارک می گویم.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در صفحه اکس خود این پیروزی را تبریک گفت و افزود که بازیکنان افغان با بازی خوب در تمام مسابقات دستاوردهای ارزشمند برای افغانستان داشتند و مردم را خوشحال ساختند. طالبان نیز از این پیروزی تیم کرکت ابراز خوشحالی کردند. شیر محمد عباس زانگزی معاون وزارت امور خارجه طالبان در پیام ویدیویی که منتشر کرد گفت:
افغانستان به بازیکنان کرکت افغانستان، قهرمانانی که توانستند در مقابل سریلانکا به پیروزی برسند، به تمامی تیم کرکت، بورد کرکت و ملت افغانستان این پیروزی را از صمیم قلب تبریک می گویم. از خداوند موفقیت مزیدشان را می خواهم.
سلمه خلیزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان نیز در صفحه اکس خود این پیروزی را تبریک گفت و در بیانیه گفت که تیم افغانستان پس از شکست هند در نیمه نهایی موفق شد سریلانکا را با 7 شکست دهد. تیم الف افغانستان که به نام عبدالیان شناخته می شود توانست در مسابقات نهایی جام کرکت جوانان آسیا تیم الف سریلانکا را شکست دهد. در این بازی سریلانکا هدف 134 دوش را تعیین کرده بود که تیم الف افغانستان در ابتدای آور 19 باز دست دادن 3 به آن دست یافت. صدیق الله عطل در طول مسابقات جام کرکت جوانان بهترین بازیکن شناخته شد. او در فاینال نیز با 55 دوش درخشید. در مسابقات نهایی جام کرکت جوانان آسیا، تیم‌های افغانستان، هند، سریلانکا، بنگلادش و تیم‌های میزبان شامل امارات متحده عربی، عمان، هنگ کنگ و پاکستان حضور داشتند. اگرچه در این مسابقات تیم‌های الف اشتراک داشتند، اما اکثر بازیکنان اصلی نیز در این تیم‌ها بازی کردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
معاون ولایت لرستان ایران استخدام کارگران افغان را در این ولایت ممنوع اعلام کرد. ما گزارش خبرگزاری اسنا معلم مسلم مرادی معاون ولایت لرستان گفته که حتی معاملات خرید و فروش موتر و ملکیت نیز با مهاجران افغان نباید انجام شود. او هشدار داده افرادی که مهاجرین افغان را به کار بگمارند با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. فائزه ابراهیمی در این گزارش با برخی مهاجرین افغان در ایران صحبت کرده.
در حالی که مهاجران افغان در ایران از افزایش مشکلاتشان در این کشور میگویند، معاون ولایت لرستان ایران به کارگیری مهاجران افغان را منع کرده است. خبرگزاری ایسنا نوشته است که مسلم مرادی معاون ولایت لرستان ناوقت شنبه به خبرنگاران گفت که استخدام نیروی کار افغان در زمینهای زراعتی، شرکت‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی ممنوع است. او هشدار داده است که خرید و فروش موتر و ملکیت به اتباع غیر مجاز غیر قانونی محسوب می شود و باید شهروندان از این اقدامات خودداری کنند. در ادامه به نقل از آقای مرادی آمده که افرادی که اتباع افغان را استخدام کنند با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این در حال است که پیش از این رسانه‌های ایرانی گزارش داده بود که بر اساس ماده 120 قانون کار این کشور هر فرد که اتباع غیر مجاز را استخدام کند 5 برابر معاش روزانه کارگر جریمه باید بپردازد. مهاجران افغانی که در ایران برای کار رفتند میگویند که از یک سو اعضای سیاسی ایران و سوی دیگر فشارهای حکومت ایران زندگی آنها را سخت‌تر کرده است. یک کارگر افغان در ایران که خواست نامش در گزارش منتشر شود برادی آزادی میگوید فشارهای حکومت ایران بر کارگران افغان باعث شده تا کارفرمایان ایرانی از پرداخت معاش آنها خودداری کنند و حتی با تهدید تسلیم کردن به پلیس آنها را تحت فشار قرار دهد.
ایت هست که همه مردم قطع دولت هماهنگی داره ولی فعلا کارگرای غیر مجاز که اصلا پیسه نمیتن، یک ما دو ما که سه ما کار کردی بازی عوضی که پیسه بیتن زنگ میزنه در همون پولیس صدده هم میگه بیا اینا رو ببر که مدارک نداره. من اینا رو خودم شاهد صحنه بودم، اما اونایی که مدارک دارن خود من مدارک دارم الحمدلله بسیار در جبری و در سختی دیگه میتنم اما ما شما رو بگیریم.
یکی دیگر از مهاجرین افغان در ایران که اون نیز نخواست نامش در گزارش منتشر شود برادی آزادی گفت که نه تنها در لرستان بلکه در بسیاری از ولایت‌های دیگر ایران شرایط کار و زندگی برای مهاجران افغان سخت شده است.
بیشتر همی کارگرای افغانستانی که در هر نقطه‌ای که بودن متاسفانه در یک سال گذشته و بیشتر در یک ماه دو ماه اخیر در مشکل مواجه هستند و خانه برای افغانستانیا بند شده عملاً که در هیچ شهرستان و استانی که تا که اقامه و پاسپورت نداشته باشند و هم که اقامه باید داشته باشند در غیر صورت خانهاشون مرلاک میشه دیگه و متاسفانه یک نوع برخورد نادرست هم رویشون میشن.
این در حالی است که رسانه صدا و سیمای ایران روز سه‌شنبه 22 اکتبر از قول محمد پیر حیاتی جانشین رئیس پلیس امنیت و اماکن ولایت لرستان خبر داد که 1800 مهاجر افغان از ابتدای سال جاری تاکنون در این ولایت دستگیر شدند. پیش از این در ماه میزان سال روان استخدام افغانها در کارخانه های تولید مواد غذایی، زراعت در شهرهای تهران، کرمانشاه، تبریز منع شده بود.
فائزه ابراهیمی بود که درباره مشکلات مهاجرین افغان در ایران گزارش می‌داد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
می‌پردازیم به رویدادهای مهم جهان. شورای امنیت ملل متحد امروز در یک نشست اضطراری حمله اسرائیل به ایران را بررسی می‌کند. این نشست به درخواست ایران و به ریاست نوبتی سوئیس برگزار می‌شود. در حملات اسرائیل به تأسیسات نظامی ایران در شب شنبه 4 نظامی ایرانی و 1 فرد ملکی کشته شدند. باز هم فائزه ابراهیمی گزارش می‌دهد.
سوئیس به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده که این نشست به درخواست ایران و با حمایت الجزایر، روسیه و چین برگزار می‌شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نامه به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل این درخواست را ارائه کرده است. عراقچی گفته که حمله اسرائیل تهدید جدی برای صلح و امنیت جهانی است و سبب بی‌ثباتی بیشتر در منطقه می‌شود. او همچنان هشدار داده که جمهوری اسلامی ایران حق دارد در مقابل این جنایت‌ها بر اساس اصول منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی در زمان مناسب پاسخ قانونی و مشروع بدهد. از سوی دیگر دینی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل روز یکشنبه در بیانیه شکایت ایران را رد کرد و گفت که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با این ادعاها علیه اسرائیل اقدام دیپلماتیک انجام دهد. او گفت اسرائیل حق دفاع از خود را دارد و از تمامی امکانات برای حفاظت از اسرائیلی‌ها استفاده خواهد کرد. صبح روز شنبه اسرائیل در پاسخ به حمله راکتی گسترده اول اکتبر تهران تأسیسات نظامی ایران را هدف قرار داد. گزارش ها حاکی از آن است که در این حملات پایگاه های نظامی پارچین و خجیر در نزدیکی تهران که متعلق به نیروهای هوایی ایران بودند آسیب دیدند. حکومت ایران گفته است که در این حملات 4 نیروی هوایی این کشور کشته شدند. روز یکشنبه مقامات ایرانی نیز مرگ غیر نظامی به نام للهورد رحیم پور را در اطراف تهران در نتیجه حملات اسرائیل تایید کردند و اعلام شد که مراسم تدفین و روز دوشنبه برگزار خواهد شد. روزنامه وال استریت ژورنال جزئیات از این حملات اسرائیل را از زبان مقامات آمریکایی و اسرائیلی منتشر کرده است. طبق این گزارش بیش از 100 طیاره اسرائیلی در حملات سوپر شنبه شرکت کردند و 23 منطقه را در ایران مورد هدف قرار دادند. به گفته یک مقام اسرائیلی، ایران پیش از این حملات 4 سامانه راکتی S-300 داشت که پیشرفته ترین آنها در اختیار دفاع هوایی تهران بود، اما همه این سامانه ها تخریب شده است. ایالات متحده آمریکا حملات اسرائیل به ایران را دفاع از خود توصیف می کند. شان ساوت سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که این حملات هدفمند به اهداف نظامی پاسخ دفاعی به حمله راکتی اول اکتبر ایران به اسرائیل بود. ایران در اول اکتبر حدود 200 راکت بالستیک را به سمت اسرائیل شلیک کرده بود و این در 6 ماه گذشته دومین بار بود که ایران دست به چنین اقدامی زده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برمیگردیم به ولایت افغانستان. برخی از باشندگان شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور از افزایش بی سابقه دزدی ها توسط معتادان مواد مخدر انتقاد میکنند. آنان میگویند که نمیتوانند با خاطر راحت اموال و خانه هایشان را ترک کنند. مردم میگویند که طالبان نیز بی پروا هستند. همکارم در این مورد گزارش تهیه کرده که با صدای یکی از باشندگان غور آغاز میشود.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفته نمیتونیم بخاطر از اینکه خانه قلفا رو واز میکنن و مال اموالی که داخلی همه اولی میباشه اینو کلگر به قارت میبرن.
خانه عزیز الله رو افراد آغشته به مواد مخدر یک ماه پیش سرقت کردند. او میگوید که اکنون نمیتواند از ترس با فامیلش به جایی حتی به مهمانی برود. عزیز الله که در نایه اول شهر فریسکو زندگی میکند میگوید که همه مردم در این نایه از افزایش سرقت ها نگران هستند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
یک پیکنیکی 20 کیلویی رو میبرن به 100 روپی یا 200 روپی میتین. ما با مشکلات اینا بسیار گرفتاریم. ما تقاضا میکنیم بازم از ادارات دولت و مسئولین که اینا رو جمع آوری کنن و یک شفاخانه تدوین نماین. در غیر از اون ما مردم دیس از اینا خیلی خسته هستیم.
هرچند در حکومت طالبان تا اکنون آمار رسمی از معتادان مواد مخدر در ولایت غور وجود ندارد، اما در جمهوری مخلوب بارها مقامات گفته بودند که در حدود 50 الی 70 هزار معتاد به مواد مخدر در این ولایت وجود دارد. مردم میگویند که به دلیل بی‌توجهی مقامات محلی طالبان به این موضوع در 3 سال اخیر تعداد معتادین در این ولایت افزایش یافته است. سلیمان نظری، یک باشنده ولایت غور به رادیو آزادی میگوید
دولت تا هنوز هیچ مسئولیتی و هیچ اقدامی نکرده که در ولایت غور میبینیم که هر روز متادین افزایش پیدا میکنه و دسترسی زیادی متادین به جوانان به مواد مخدر است که خرده فروش‌ها در شهر فیروزکوه روز به روز افزایش پیدا میکنند. در کنار شهر و اطراف شهر مواد بسیار با آسانی به دسترس متادین قرار میتینند.
در زمان جمهوری مخلوع در ولایت غور 3 مرکز ترک احتیاط وجود داشت، اما پس از آن که طالبان در 15 اگست 2021 قدرت را به دست گرفتند فعالیت این مراکز برای مدتی متوقف شد. اما اکنون تنها یک مرکز 20 بستر ترک احتیاط، آن هم در شهر فیروزکوه وجود دارد. متادان میگویند که در این مرکز با آنان توجه نمی شود و امکاناتی کافی برای رسیدگی به آنان وجود ندارد. عبدالله یک تن از افراد آغشته به مواد مخدر است که دو بار پس از مراجعه به مرکز ترک احتیاط این مرکز را ترک کرده است.
ما رسیدگی شو برادر شبخانه درست‌تر تیار شو مثلا برای ما خرج مصرف حساب کتاب دارو دوای مثلا درست‌تر پیدا شو که برادر ما ترک کنیم.
از طرفی هم آگاهانی مسائل اجتماعی به این باور هستند که دسترسی آسان به مواد مخدر و بیکاری باعث افزایش افراد معتاد به مواد مخدر شده است. حبیب الله احمدی یک آگاه اجتماعی به رادیو آزادی میگوید
وقتی که زمینه کاریابی نباشه و زمینه کار مساعد نباشه بدون شک جوانان و افراد جامعه آغشته به مواد مخدر میشن و همه بیکاری باعث میشه که افراد دست به سرقت بزنن، چه برای تامین نفقه خانواده هایشان و چه برای ازی که بتانن از این طریق مواد مخدر خود خریداری را تامین بکنند.
پس از آن که طالبان به قدرت برگشتن یکی از شعارهایشان مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر و همچنان جمع‌آوری متادان بود. حکومت طالبان فعالیت خود در این بخش را یکی از بزرگترین دستاوردهای خود می‌داند. اما اینستیتوت تحقیقاتی رابرت لنسینگ آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که به دلیل ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان وضعیت اقتصادی افغانستان بدتر شده و نرخ بیکاری در این کشور افزایش یافته است. بر اساس این تحقیق اختلاف بین رهبر طالبان و شبکه یقانی در مورد ممنوعیت کشت کوکنار و برخی مسائل دیگر بر سر ثبات طالبان نیز تاثیر خواهد گذاشت. این انستیتوت آمریکایی در تحقیقی که روز چهارشنبه 16 اکتبر منتشر شده ادعا کرده که هرچند شبکه یقانی طالبان از افزایش قیمت‌های هروئین در بازارهای خاورمیانه و افریقا بهره برداری می‌کند، اما هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان تلاش میکند کنترل خود را بر تمام گروه ها از جمله شبکه یقانی تقویت کند. به اساس یک گزارش ملل متحد که در سال 2023 منتشر شد، تقریبا 4 میلیون نفر در افغانستان از مواد مخدر استفاده میکنند. اکنون متادان و مردم در ولایت غور انتظار دارند که حکومت طالبان برای جلوگیری از فروش مواد مخدر در جاده های شهر تلاش کند و با ایجاد مراکز بیشتر در سطح شهر و ولسوالی های ولایت غور از آغشته شدن مردم به مواد مخدر جلوگیری کند.
از غور می رویم به بدخشان. در شمال شرق افغانستان کاهش نرخ دلار آمریکایی در برابر پول افغانی نتوانسته قیمت مواد غذایی و غیر غذایی را در بازارهای بدخشان کاهش دهد. باشندگان شهر فیض‌آباد بدخشان می گویند با گرانی سرسام‌آور روبرو هستند و از مقامات محلی طالبان می خواهند قیمتها را کنترل کنند. همکارم در این گزارش با برخی باشندگان شهر فیض‌آباد صحبت کرده.
در مرکز ولایت بدخشان باشندگان فیض‌آباد می گویند که با وجود کاهش نرخ دلار هزینه های مواد خوراکی و دیگر کالاهای اساسی همچنان بالا باقی مانده است. این شهروندان از حکومت و مقامات محلی می خواهند که برای کنترل قیمت ها در بازارها اقدامات جدی انجام دهند. وثیق الله یکی از باشندگان شهر فیض‌آباد با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم از سهل‌انگاری مسئولین انتقاد میکند. او میگوید که تفاوت قیمت‌ها در دکان‌های مختلف بسیار زیاد است و این نشان دهنده نبود نظارت است.
در یک دکانی که ما میریم یک روغن 500 میتر و دیگرش که بریم 600 700 افغانی میتر. ما از اینا پرسان که میکنیم که چرا میگه ما اینا را قیمت خریدیم. مردم شکایتشون به شما را ما توان خرید اسایق روغن هم نداریم. تقاضای ما از حکومت است که یک توجهی صورت بگیره و کمی نرخ‌ها یکمی پایین بره که تا همه مردم بتونن که زمستان به خوبی سپری کنند.
روزی گذشته یک دلار در بازارهای بدخشان به 68.20 افغانی معامله شد، در حالی که دو ماه قبل تا 74 افغانی به فروش می رسید. شفیق الله باشنده 35 ساله دیگری از فیض‌آباد نیز از وضعیت بازار ناراضی است و مسئولین را به بی‌توجهی متهم می‌کند.
مشکلات زیاد است، سطح زندگی مردم خیلی پایین است، به توجهی دولت است که دولت را کنترل نمیکنه نرخ مواد بازار چگونه هست. هیچ فرصانی نیست، گویا میشه که همون قیمتا هنوز همون قیمتا است، هیچ تغییری نکرده. تقاضا ما از حکومت این است که کنترل داشته باشند، مردم راحت شون. مردم ما امروز در یک جنجال نبود اقتصاد دچار هستند.
غلام محمدی آتشپور کارشناس مسائل اقتصادی بر این باور است که نبود آگاهی تجاری در میان دکانداران و فقدان نظارت از سوی شاروالی باعث چنین مشکلاتی شده است. وای چنین توضیح می دهد.
یک عادت بسیار کهنه است که در مقابل بالا رفتن یک افغانی نرخ بالا می برن در پایان آمدن سکوت می کنن و از طرف دیگر کنترلر موجود نداره که یاره کنترل کنه. با تاثیر دکاندار ما با حساب تجارت عمل هستند و دولت هم هیچگاه قیام کنترل نمی کنه.
در همین حال الحاج محمد طاهر اعظمی رئیس صرافان و اتاق تجارت و سرمایه گذاری بدخشان بیان می کند که عدم کنترل حکومت بر بازارها باعث شده که قیمت کالاها حتی با کاهش نرخ دلار نه تنها پایین نیاید بلکه افزایش نیز پیدا کند. او تاکید می کند که عرضه و تقاضا باید با نظارت دقیق صورت بگیرد، اما فقدان این نظارت وضعیت فعلی را رقم زده است.
عرضه و تقاضا دو مفهوم اساسی در اقتصاد است که بازار را کنترل میکنه و نقش مهم هم در تعیین قیمت ها اینمی عرضه و تقاضا داره. موادی که از بیرون میاد دلار خریداری میشه باید این پیام بیاد، برعکس اینمی یک چیز نشته و هم پیام میاد هیچ کس نیست که کنترل بکنه و این بازار را در قبضه بگیره.
به گفته کارشناسان حکومت طالبان باید برای نظارت و تنظیم قیمت ها اقدامات عملی تری انجام دهد تا وضعیت اقتصادی مردم بهبود یابد و فشار اقتصادی بر شهروندان کمتر شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. حلوای کنجید یکی از شیرینی های مشهور افغانستان به ویژه در ولایت های شمال کشور است که با سرد شدن هوا تولید و فروش آن افزایش می‌یابد. این شیرینی نه تنها چاشنی خوب برای افغان ها در داخل کشور است، بلکه از سوغاتی های مشهور است که به خارج از افغانستان ارسال می شود. فروشندگان حلوای کنجید می گویند این شیرینی به دلیل داشتن طبعی گرمش در زمستان بیشتر به مصرف می رسد. همکارم این موضوع را دنبال کرده.
همزمان با سرد شدن هوا، ده ها کارخانه تولید حلوای کنجد در شهر مزار شریف و شماره از ولایت های همجوار آن فعالیت هایشان را برای تهیه و تولید این شیرینی لذیذ و سنتی اثر می گیرند. آرد، بوره، سفیدی، تخم مرغ، استاق که یک نوع گیاه کوهی است و لذت حلوای کنجد را بیشتر می سازد و کنجد از ترکیبات برای آماده کردن این شیرینی است. بر علاوه مردان که در کارخانه های تولید حلوای کنجد کار می کنند، شماره از زنان نیز این شیرینی را آماده و تولید می کنند. نجلا بانوی که کارخانه تولید حلوای کنجد دارد، در مورد افزایش تولیدات و فروشاتشان به رادیو آزادی گفت:
هوا خیلی سرد میشه، بیشتر تولیدات ما هم زیاد میشه، مشتری های ما هم زیاد میشه و مفاد خیلی عالی هم داریم. ما همین بیشترین شیرینی هایی که به فصل زمستان نوش جان میشه، حلوای کنجدی، پشمک، پرورده، شیرپیره و مشتری های ما زیاد میشه و تولیدات بیشتر هم داریم.
نصیر احمد از دیگر تولید کنندگان حلوای کنجد در شهر مزار شریف است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت: گاه مشتریانش از خارج کشور سفارش میدهند و طبق آن حلوای کنجد آماده کرده و ارسال میکنند.
خارج صادر میشه، اما خود ما خونه میبریم، مشتری ها هستن، اینا فرمایش میدن، ما طبق فرمایش از اینا خارج صادر میکنیم.
حلوای کنجد شمال افغانستان در بازارهای پایتخت نیز خریداران زیادی دارد که یک کیلوی آن از 100 تا 140 افغانی به فروش میرسد. سید قاسم که در شهر کابل فروشگاه مواد خوراکی دارد و حلوای کنجد نیز میفروشد، میگوید این شیرینی به خاطر طبع گرمی که دارد در سردی هوا مصرف بیشتر دارد و برخی ها که سفر به خارج از کشور دارند برای خانواده و دوستانشان به عنوان سوغات با خود حلوای کنجد میبرند.
مردم خیلی علاقه دارند، حتی که از اینجا در خارج اینجا میرن بازید، از طرف زمستان خیلی استفاده میشه که طبع گرم دارد. کنجد خودش طبع گرم داره که در زمستان خیلی مردم از استفاده میکنن.
در همین حال شماره از خانواده ها میگویند با سرد شدن هوا حلوای کنجد نسبت به دیگر شیرینی ها در خانه هایشان استفاده زیادی دارد. به گفته آنان این شیرینی نه تنها با چای که گاه حتی به عنوان وعده غذایی استفاده می شود. نوریه احمدی باشنده ولایت جوزجان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
استفاده از بسیار بالا است در زمستان
و بسیار یک چیزی مزه‌دار، یک چیزی بسیار خوبش هستن، چون که حلوای کنجد اول بودنش یکی دمی کنجدش معلوم میشه، مثلا سبک است، کنجد زیاد است، چه ما استفاده میکنیم از خاطر، یعنی حلوای کنجد اول دوم تا سوم هم وجود داره.
گفته نیست که شیرپیره و حلوای مغزی نیز از دیگر شیرینی های مورد علاقه باشنده های سمت شمال افغانستان و در فصل های خزان و زمستان است که بازار حلوای کنجد به گفته فروشندگان و خریدارانش گرمتر از دیگر شیرینی هاست. محبوبیت حلوای کنجد برای این شیرینی افغانستان در مارکت های خارجی هم جا باز کرده و از سوی مغازه‌داران افغان در کشورهای مختلف به فروش می رسد.
جزئیات خبرها و گزارش‌های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان در وبسایت رادیو آزادی هم دستیاب است. آدرس ما است azadiradio.com. برای آگاه شدن از تازه‌ترین های روز می توانید به صفحات اجتماعی رادیو آزادی هم در فیسبوک، توییتر یا اینستاگرام و سر بزنید. چینل های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. حال در نیمه دوم برنامه روزی هفتم را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. حکومت طالبان یک تن را به اتهام زنا در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب در محضر عام شلق زدند. تیم الیف کرکت افغانستان در مسابقات نهایی جام کرکت جوانان آسیا موفق شد تیم الیف سریلانکا را با تفاوت 7 ویکت شکست دهد و برای نخستین بار قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند. یک گروه مسلح مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان مدعی است که شام روز یکشنبه افراد طالبان را در چوک خان‌آباد کندز هدف حمله انفجاری قرار داده است. به ادعای این جبهه در این حمله 2 طالب کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. و مقام های وزارت صحت فلسطین اعلام کردند که در نتیجه حملات روز یکشنبه اسرائیل به شمال غزه دست کم 45 نفر جان باختند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه با مناسبت ماه آگاهی سرطان سینه نگاهی داریم با آمارهای ابتلا و مرگ و میر ناشی از این بیماری کشنده در سرتاسر جهان و افغانستان. ولی ابتدا مرور داشته باشیم بر روی چند رویداد مهم در افغانستان و در دنیا. دیدار ریچارد بنت با فعالان حقوق زن افغان در کانادا.
آقای بنت به خاطر آمده به کانادا که ببینن که دولت کانادا کمک های به افغان ها دارن یا خیر.
برگزاری نمایشگاه مشترک محصولات تجاری افغانستان در قزاقستان. طالبان چگونه به زنان تجارت پیشه افغان اجازه حضور دادند؟
12 خانم که از آدست اتاق تجارت زنای افغانستان در اشتراک کرده بودن، اونا هم در چند سکتور در اشتراک کرده بودن که قالین بود و صنایع دستی بود.
پررنگ شدن حملات جبهات ضد طالبان در افغانستان.
ولی من فکر میکنم که وضعیت در حال تغییر است و این تغییر به نفع جماعات جنگی ضد طالبان است. من یقین دارم که اگر از لحاظ مالی و از لحاظ تسلیحاتی این جماعات بیشتر تقویه شوند، این روز تا روز به یک چالش بزرگ تبدیل میشن.
دو هفته تا انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری آمریکا، تلاش بی سابقه نامزدان برای جلب توجه رای دهندگان و پایان نشست کشورهای بریکس با درخواست لغو ممنوعیت تحصیل زنان در افغانستان. باز هم خوش آمدید. ماه اکتبر با آگاهی دهی درباره سرطان سینه اختصاص داده شده است. در این ماه کمپین های متعددی برای تشخیص زود هنگام، جمع آوری کمک مالی برای تحقیق و درمان و حمایت از مبتلایان برگزار می شود. رنگ ارغوانی نماد آگاهی دهی سرطان سینه است و در این ماه نمادها و ساختمان های مهم در بعضی از کشورها به این رنگ در می آیند.
سرطان سینه از جمله سرطان های بسیار معمول در پیش خانم ها هست که متاسفانه یکی از ارقام زیاد مرگ و میر در پیش خانم ها سرطان جلد سرطان سینه تشکیل میده که اکثرا این به صورت موجودیت یک کتله در سینه و یا تغییرات در رنگ پوست سینه و یا تغییرات در قسمت نوک سینه که تغییر شکل میکنه، باعث میشه که مریض متوجه شوه و دلیل از این باعث میشه که مریض پیش دکتر مراجعه کنه. اینکه چرا خانم‌ها با سرطان سینه مواجه میشه، یکی از دلایلش که زیاد قوی هست موضوع اشتیاق است. اکثر پیش خانم هایی که در فامیل سرطان داشته باشه، مثلا مادر باشه و دختر، امکان از اینکه سرطان در پیش موجود باشه زیادتر است. خانم هایی که شیردگی ندارن، خانم هایی که بسیار وزن دارن، وزن زیاد می داشته باشن، و یا هایی که مسائل استفاده از هورمون های بسیار زیاد، مادرهایی که به سن بسیار خورد طفل به دنیا میارن، و یا همچنان مادرهایی که بعد از سن 40 عمل میگیرن، در پیش خانوما اکثر سرطان سینه زیاد است. ولی مسئله سن بسیار مهم است که اکثر موقعات سرطان بعد از سن 50 سالگی ظهور میکنه، و حتی گفته شده که بعضی از طفلهایی که به دنیا میارن یا امو حجرات سرطانی در امرای خود وقتی به دنیا میرن پیششون هست، اما یک زمان است که رشد میکنم. چون اکثر سرطان های سینه به صورت مخفی هر از علائم بسیار واضح نمیده که باید مراجعه مریض شده، از اون خاطر در تشخیصش تعویق مفته، تشخیص تعویق مفته، و در نتیجه باید میشه که سرطان منتشر شده تمام اعضای بدن مریضه، مصاب سوزه و ایوتیت میزه به خطر مواجیب.
در چیلی تیم قایقرانی بازماندگان سرطان سینه در روز آگاهی از سرطان سینه کرده هم آمدن تا این روز را گرامی دارند. این بیماری یکی از کشنده ترین سرطان ها در جهان است و طبق گزارش سازمان ملل سالانه 2 میلیون زربان مبتلا می شوند. در سال 2023 چیلی روزانه 5 زن را به دلیل این بیماری از دست داده که به گفته وزارت صحت این کشور رقم بی سابقه است. فعالیت فیزیکی مانند قایقرانی نه تنها از نظر روحی بلکه از نظر فیزیکی است برای زنان نجات یافته مفید است. در افغانستان، یکی از کشورهایی که بیشترین قربانیان سرطان سینه را دارد، آگاهی کم، تشخیص دیرهنگام و امکانات ناکافی از دلایل اصلی مرگ و میر بالا گفته می شود.
در کشورهایی که کشورهای پیشرفته دنیا هست، تمام خانم ها بعد از سن 50 باید اسکرینینگ شده، یعنی دریافت شده که آیا سرطان سینه پیشان موجود است، یعنی تمام از یا بعد از سن 50 برای ماموگرافی که یک ماینی بسیار ساده ایکس ری هست راجع میشن، و بعد از اون در صورت مشکوک شدن ایره ماینات بیشتر و بلوغات تدل میشن. بخاطر ایچی، بخاطر که هر قدر سرطان سینه در مراحل مقدم تشخیص و تدل میشن و مهندسه نتایجی سروال یا زندگی امیز تأمین میشن و یا از خطر مرگ نجات پیدا میکنن. برخلاف در صورت که تشخیص و تعریف بفته این یکانه دلیل شده میتونه، به خاطر اینکه باعث مرگ مریض شده میتونه. متاسفانه در کشورهای عقب مانده و بخصوص کشور عزیز ما افغانستان، نظر به اینکه ما یک مرحله بسیار طولانی در جنگ بودیم و سیستم صحی ما کاملا تخریب شد و متاسفانه در قسمت صحت سرمایه گذاری درست تا حال در افغانستان صورت نگرفته، از اون خاطر نه تنها مریض های سرطان سینه بلکه مریض هایی که از دیگه سرطان ها رنگ میبرن اکثرا ایوتیتشون نظر به کسایی که در کشورهای دیگه دنیا زندگی میکنن کشورهای پیشرفته زیادتر است.
بسیاری از نزدیکان بیماران از کم توجهی دکتران، تشخیص نادرست و کمبود امکانات شکایت دارند.
مادرم در افغانستان خوب اول در امی طرف راستش، در سینه راستش یک لغوتی وار پیدا شد در افغانستان. باز مادرم پیش یک دور دکترم رفت، یک دکتر برش گفت که خودت دنبه خوردی در سابقه، شاید دنبه خوردی از او خاطری همونطور است، هیچ گپ نیست. و بعد از او باز پیش یک دکتر دگام رفت که او برش گفت که نه یعنی کمبود که او نمیخوری، دی هایدریت استی، از او خاطر ترشده امراید. خب باز گفتن هیچ کدام گپ نیست، هیچ قابل تشویش نیست، هیچ یعنی دیگه پیش دکتر نه یا کدام علاج یک چیز دیگه نکو.
برای درمان بیماری های سرطانی بسیاری از افغان ها به پاکستان سفر میکنند و از هزینه های بالا و برخورد های تجاری شاکی‌اند.
اما دکترای پاکستان هیچ اصلا اینا نگفتن که آیا چقدر چانسز هست که او بد شوه یا جور شوه از این مرض یا چی، ای چیزا را هیچ نگفت. دیگه اونا شروع کردن که بلد تست کنین، خب هر چیز که اونا گفتن ما کردیم. دمی شفاخانه امی هر دفعه که میرفت مثلا واکسینایش میگرفت، بازم روی واکسینایش دوام میداد که تقریبا یک 50-60 هزار میشد هر دفعه که یا میرفتن هر 21 روز بود تنها دوایش. و اونا میگفتن که صرف از امی خودمی شفاخانه باید بگیرید. ای در شفاخانه شاکت خانم نبود، نگرفتن، چون که مادرم سنش از 60 بالا بود، مادرم 67 ساله بود، باز در او شفاخانه او را نگرفتن. در یک شفاخانه دیگه او هم امی کانسر به خاطر امی سرطان است، در او مادرم بود و دیگه این امی دکتر هایی تو کنین، ای را تست کنین، پلتلت ست تست کنین، پلتلت برش بخرین، خون برش بخرین. دیگه یک تجارت بسیار کلان در او جریان داره.
در هفته گذشته جبهات مخالف طالبان در افغانستان اقدام به چندین حمله علیه این گروه کردند که به گفته سخنگویان این جبهات تلفات برای طالبان در پی داشته است. البته طالبان در این مورد چیزی نگفتند، ولی تلاشی خانه به خانه در بعضی از مناطق کابل از سوی طالبان از سر گرفته شده است.
تلاشی خانه به خانه در کابل دوباره از سر گرفته شده. البته این که این تلاشی ها در نقاط و نواحی خیرخانه هست و در دیگه بخش های کابل اصلا خبری از تلاشی خانه ها و یا جدی گرفتن چک پوینت ها نیست. ضمن از این که خانه ها در این نواحی متلاشی میشن، چک پوینت ها را هم بسیار جدی گرفتن و از اون لحاظ است که مردم حق عکس برداری و یا ای که ویدیو بگیرن را ندارن. اما جاهایی که اینا تلاشی کردن، خب صاحبان و خانه میگن که اینا به دلیل تلاشی میکنن که به دلیل داعش بوده و ردیابی از اونا. اما دقیقا این روند زمان اتفاق میفته که بعد از حمله موشکی که در فرودگاه کابل اتفاق میفته و بعد از همین حمله اینا این روند را در ناحیه بخش های از خیرخانه آغاز کردن.
دو راکت شنبه شب به میدان هوایی کابل شلیک شد. جبهه آزادی افغانستان گروه مخالف طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفته و ادعا کرده که به طالبان تلفات شدید جانی و خسارات مالی وارد شده است. همچنان این جبهه ناوقت روز سه‌شنبه ادعا کرد که بر یک موتر اداره استخبارات طالبان در ناحیه هشتم شهر کابل حمله کرده است. این گروه در بیانیه دیگر در شبکه اجتماعی اکس مدعی شد که 3 نیروی طالبان را در منطقه گلبهار بین ولایت کاپیسا و پروان کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده است. منابع رسمی طالبان در این مورد هم چیزی نگفتند و رادیو آزادی نمیتونه این ادعا را به طور مستقل تایید کنه.
فعالیت‌های جدید جبهه آزادی از جمله حمله به فرودگاه کابل در یک منطقه که اطرافش بسیار توسط طالبان محافظت میشه نشان میده که از یک جانب یک درز اطلاعاتی در استخبارات طالبان وجود داره و این هم در حال اتفاق میفته که طالبان تمامی اداره امنیت ملی سابق را از کارمندان سابقه در سطوح مهم و اطلاعاتی و کشفی کاملا خالی کردن و از جانب دیگه نشان میده که جبهات مخالف طالبان از جمله جبهه آزادی به توانمندی های بیشتری رسیدند و مناسباتشان در داخل گسترش یافته و طبعا که همکاری جامعه هم همراهشان است.
و گروه دیگر مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی روز دوشنبه گفت که در حمله نیروهایش 4 تن از طالبان در هرات کشته شدند. در ادامه آمده که این افراد طالبان مربوط به اداره مبارزه با تروریسم بودند.
در قدم اول باید یادآور شوم که جدیت که طالبان دارند در مقابل هر گروهی، نه تنها جبهه مقاومت بلکه هر گروهی که صدا بلند میکنه علیشان، چه گروه های غیر مسلح باشه یا گروه های مسلح باشه یا اصلا نمیتونن بپذیرن و در مقابلش مبارزه میکنن تا حکومت داریشون پیش بره. اما در قسمت جبهه مقاومت باید یادآور شوم که طالبان میدانن، تایید هم کردن که از موجودیتشون، اما بستگی به تکتیک های جنگی اینا داره که در آخر فکر میکنم که تکتیک جنگی جبهه مقاومت تغییر کرده، اما دلیلی که طالبا در رسانه ها اینا رو تایید نمیکنه این است که اینا نمیخواین اونا رو به رسمیت بشناسن، یعنی یک جبهه را نمیخواین که وانمود کنن که خب یک دشمن جدی دارن، و می دلیل است که بیشتر یاد نمیکنن، اما بعض اوقات که یا نمیتوانن مانع رسانه هاشان یا مانع گزارش های مبنی بر تایید یک خبر می باشه، در او زمینه یا مجبور هستن که یک روایت مختلف بدن. خب از لحاظ تجهیزات افراد و از لحاظ لوجستیکی اگر ما ببینیم فعلا در او سطح نیستن که یا مقابله روی با طالبان داشته باشن، و جز اینکه که جنگ های چریکی داشته باشن و تکنیک های جنگی که فعلا بخصوص ما در آخر در شروع ماه اکتبر گزارش را نشر کردم که نوع جنگ نشان میتوایی است که مقدار مواد انفجاری که اینا جا به جا میکنن و توسط ریموت کنترل اینا اداره میشه ساخته جبهه مقاومت است، مقدارش بزرگتر شده، یعنی انفجاراتشون بزرگتر شده و در بعض مواقع تاید لایک مدارم جبهه مقاومت ملی میخواه که این نوع حملات خودم تغییر بده به مانند استفاده درون های هوایی با در بعض از مناطق، و اینا هنوز تایید نشده، اما در سطح ازی است که اینا بتانن جنگ نویت جنگ های چریکی خود تغییر بدن، و اما شاید در دراز مدت اینا بتانن روی متقابل و طالبا داشته باشن، به شرطی که اینا یک حمایت از یک کشور بیرونی داشته باشن.
پیش از این یک جبهه دیگر مخالف طالبان موسوم به جبهه اقتدار مردم مدعی شده بود که ظهر روز چهارشنبه این هفته یک موتر رنجر طالبان را در هرات هدف قرار داده است. البته حمله خونباری که در ساحه سینما پامیر کابل روز چهارشنبه به وقوع پیوست را هنوز گروه مسئولیت نگرفته است. بر اساس گزارش‌ها در این انفجار یک کودک کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان در ارتباط به این ادعاها نظری ندادند. آیا ادعای امنیت کامل طالبان و چالش کشانده شده است؟
خب یک قسمت از صحبت‌های در مورد جبهات و معادلاتی که در حال شکل گیری است در گوشه و کنار افغانستان و کشورهای منطقه که حال شاید لازم نباشه که ما اون موضوعات در اینجا بگویم، ولی من فکر می‌کنم که وضعیت در حال تغییر است و این تغییر به نفع جبهات جنگی ضد طالبان است. من یقین دارم که اگر از لحاظ مالی و از لحاظ تسلیحاتی این جبهات بیشتر تقویه شوند، این روز تا روز به چالش بزرگ تبدیل میشن، چون از لحاظ نیروی انسانی و انگیزه لازم و تجربه‌ای که در حقیقت جنگ را بتونه مدیریت بکنه، باور من این است که این جبهات در رده‌های مختلف خودی را دارن، فقط نیازمندی از این است که امکانات لازم را به دست بیارن تا اینکه برای طالب به دردسر جدی تبدیل شوند، و این در حال تبدیل شدن است. خب طبیعی است، یک امر طبیعی است، شما وقتی که کار سیاسی انجام بدین تا زمانی که به یک دردسر تبدیل نشه و شما هم او غرور را داشته باشین که گویا غرب را شکست دادن و حاکم در افغانستان شدن، شما مخالفانتان را به رسمیت نمیشناسین. طالب نه تنها مخالفان مسلح خود را به رسمیت نشناخته و به یک نوع نادیده میگیرن که من فکر میکنم زود مجبور به این میشن که نادیده نگیرن. چی چیزی را طالب نادیده نگرفته؟ آیا فعالیت سیاسی را طالب میپذیره؟ آیا حق زن را طالب میپذیره؟ آیا آزادی بیان را طالب میپذیره؟ آیا زندگی مدنی را طالب میپذیره؟ آیا زندگی انسانی را طالب میپذیره؟ خوب اگه همه از اینا رو شما کنار هم بگذارین، یک تصویری که از طالب را همیشه یک گروه بدوی که اصطلاحاً سرم و فیل غرور سوار هستن و فکر میکنن که میتونن کشمیر را ببینن.
کشورهای عضو بریکس خواستار لغو ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی برای دختران در افغانستان شدند. در بیانیه پایانی 16مین نشست بریکس که این هفته در شهر کازان روسیه برگزار شد، بر لزوم کمک‌های بشردوستانه فوری و بدون مشکل به مردم افغانستان و حفاظت از حقوق اساسی همه مردم به شمول زنان، دختران و گروه‌های قومی مختلف تاکید شده است. کشورهای عضو بریکس همچنین بر لزوم یافتن راه حل فوری صلح‌آمیز مسائل افغانستان در راستای تقویت ثبات و امنیت منطقه تاکید کردند. بیانیه می‌افزاید که ما از افغانستان به عنوان یک کشور مستقل، متحد و صلح‌آمیز، خارج از تروریسم، جنگ و مواد مخدر باشد، حمایت می‌کنیم. حکومت طالبان خواستار ایجاد روابط حسنه با کشورهای عضو بریکس شده است. خبرگزاری دولتی باختر که در کنترل طالبان است، گزارش داده که حمدالله فدرات، معاون سخنگوی حکومت طالبان، از شمولیت افغانستان در برنامه نشست بریکس استقبال کرده و بر فواید بالقوه آن برای این کشور تاکید کرده است. افغانستان در دوره حکومت پیشین به عنوان یک عضو ناظر بریکس پذیرفته شد، اما از زمان بازگشت طالبان به قدرت به نشست‌های بریکس دعوت نشده است.
در همایش بریکس در قازان روسیه تمام اعضای بریکس، اعضای سابق بریکس، برزیل و روسیه و هند و چین و آفریقای جنوبی در تلاش این بودن از مدت زمانی به این سو تا یک الترناتیو برای سیستم کنونی حاکم بر دنیا ارائه بکنند، از جمله در زمینه داد و ستد مالی میان کشورها، در جایی که تنها دلار در محور هست. این کشورهای یکی از تفاوت‌های این نشست این بود که کشورهای بیشتری علاقمندی عضویت به بریکس بودند و بار اول بود که 35 کشور در این اجلاس شرکت کردند. برای روسیه مهم بود تا نشان بده که منزوی نیست و 45% نمایندگان 45% جمعیت دنیا را با خود داره و این امر تا جایی که میبینه موفقانه تانست انجام بده. تنها روسیه نیست که رابطه خوب با طالبان داره، چند کشور دیگر از جمله ایران، چین، اینا کشورهایی هستن که به نحوی از آنها حمایت میکنن از رژیم طالبان. اما طالبان در نشستی که کشورها نظر به اهمیت اقتصادی و جایگاه سیاسیشان در همایش های بین المللی مثل بریکس حضور پیدا میکنن جایی ندارن. طالبان چی الگوی خیلی خوب اقتصادی ارائه کردن، افغانستان به شکوفایی رساندن، یا به لحاظ سیاسی وزنی دارن در دنیا تا بخواین در چنین همایش حضور داشته باشن و دعوت از اونها معنا داشته باشن. نه، چنین کار بی معنا بود و به همین دلیل طالبا دعوت هم نشده.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور افغانستان که در یک سفر رسمی به کانادا رفته است، روز سه‌شنبه با شماری از فعالان حقوق بشر، اعضای پیشین پارلمان، استادان دانشگاه و شمار دیگر از شهروندان افغانستان مقیم کانادا دیدار کرده است. وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان از محورهای اصلی این دیدار بوده است.
در نشست که ما همراه آقای بنت بودیم که توسط افغان Women and Children Network and Advocacy Network برگزار شده بود، در این نشست موضوع مطرحی بود که آقای بنت به خاطر آمده به کانادا که ببینن که دولت کانادا کمک های به افغان ها دارن یا خیر، خصوصا به زنای افغان، سیاست مداره افغانی که در حال در کانادا بسر میبرن. البته جای گفتن است که آقای بنت در چند برنامه دیگری هم اشتراک میکنند در وقتی که در کانادا میباشن و با صحبت که همراهشان داشتم اشاره کردن که در هفته بعدی که در نیویورک میرن در اونجا همراه سیاست مداره زن افغان ملاقات خواهد داشتن. هفته بعدی در UN، در مرکز UN در نیویورک جنرال اسمبلی گرفته میشه که تمام رپرزنتتف های تمام کشورها در اونجا میرن و از در اونجا از آقای بنت خواسته شده که یک سخنرانی کنن، یک گزارش بتن در وضعیت افغان ها و به خصوص در وضعیت زنای افغان. با مخاطر اینجا آمدن تا که معلومات را از تنها کانادا نه، از تمام کشورها، از کسایی که در بیرون افغانستان بسر میبرن، چون متاسفانه حال اجازه داخل شدن به افغانستان ندارن، پس از وضعیت بیرون افغانستان میخواین یک گزارش بتن که زنای خوب خصوص زنایی که در بیرون افغانستان هستن و چه کارهایی به سر میبرن و کدام دولت ها کمک های بیشتری دارن به این زن ها.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که با مقامات دولت کانادا در مورد راههایی که آنها میتوانند و دفاع از حقوق بشری مردم افغانستان ادامه دهند نیز صحبت خواهد کرد. البته حکومت طالبان در ماه آگوست سال جاری ریچارد بنت را از سفر به افغانستان منع کرد. روز روز یکشنبه هفته گذشته بزرگترین نمایشگاه محصولات و تولیدات افغانستان در قزاقستان برگزار شد. یکی از نکات قابل توجه این نمایشگاه حضور ده ها بازرگان و صنعتگر زن بود.
ما یک نمایشگاه داشتیم به نام نمایشگاه افغان قزاق در شهر آلماتی قزاقستان. تقریبا 250 شرکت کمپانی های به او اشتراک کرده بودن که زیادتر از او کمپانی قالین بودن و در ضمن 12 خانم که از آدست اتاق تزارت صنایع زنای افغانستان در او اشتراک کرده بودن. اونا هم در چند سکتور در او اشتراک کرده بودن که قالین بود و صنایع دستی بود و در ضمن از او بخش مواد غذایی بوده که در او اشتراک کرده بودن. هم از اینا با یک تایر آزم کشور آلماتا شدن و در اوجه بحثا و تفاهم‌نامه و مجالس بین کشور قزاقستان و همچنان دولت افغانستان شد که در پالوی از او اتاق تجارت صنایع زنای افغانستان با اتاق تجارت صنایع قزاقستان جلسات داشتن که توانستن یک دستاورد از او داشته باشن. یک تفاهم‌نامه بین از این دو اتاق به امضا رسید و همچنان قراردادهای قالین و در ضمن بعض موارد دیگه که بین دولت قزاقستان و افغانستان شد اینجا به تفاهم رسید.
در این نمایشگاه حدود 250 تن از سرمایه‌گذاران خصوصی و صنعتگران افغانستان تولیدات و محصولاتشان را در معرض دید و فروش بازدیدکنندگان بین المللی قرار دادند.
دومین نمایشگاه افغان قزاق که در شهر آلماتای کشور قزاقستان در تاریخ 20 الی 22 اکتبر سال 2024 برگزار شد، در این بیشتر از 200 تاجر از سکتور مختلف اشتراک کرده بودند که از این جمله 36 نفریان از سکتور خالین و همچنان از مجموع غرفه ها که 70 غرفه بود 25 غرفه ها مربوط سکتور خالین. در این سیر روز نمایشگاه الحمدلله نمایشگاه بسیار پررنگ بود، افراد مختلف در اینجا آمدن بازدید داشتن، در ضمنش خریداری ها صورت گرفت که ما واقعا خوشنود هستیم. و همچنان در روز سوم نمایشگاه بزنس فورم بود و تفاهم نامه ها امضا شد که تفاهم نامه های مختلف در سکتور مختلف امضا شد که از او همچنان ما واقعا خوشنود هستیم. و ما از دولت، از وزارت صنعت و تجارت، از نهادهای بین المللی، از همشان امی خواهشمند هستیم و امی خواهش داریم که همچون نمایشگاه ها در کشور مختلف جهان برگزار شود تا ما بتانیم سکتور قالین و همچنان دیگر سکتورها را با درجه اعلایش به نمایش بگذاریم و روابط ایجاد بکنیم.
پایتخت ترکیه نیز در هفته گذشته شاهد یک حمله خونین بود. رسانه‌های ترکیه در میانه روز چهارشنبه از شنیده شدن صدای تیراندازی و انفجار از داخل شرکت TEI متعلق به صنایع هوافضای ترکیه خبر داده بودند که حدود 40 کیلومتر از انقره فاصله دارد. بر اساس تصاویر دوربین‌های مداربسته گمان می‌رود 3 مهاجم مسلح از جمله یک زن در این حمله شرکت داشته باشند، اما تعداد دقیق مهاجمان روشن نیست.
دقیقاً وضعیت در همه حالات است در تمام دنیا، اما چیزی که در ترکیه متفاوت از کشورهای دیگه است، مثل عملیات تروریستی که در روسیه شد یا در کشورهای دیگه صورت بگیره، در ترکیه عاملین اصلی این حملات معلوم است که در اینجا در حقیقت حزب کارگران کردستان است و این است که عملات را در اینجا انجام میده. و در تاریخ ترکیه چندین حمله دیگه را هم به عین شکل اینا انجام داده بودن. به این اساس هستن که حزب در مخالفت هایی که با دولت ترکیه دارن و در فعلا هم شما میفهمی که عبدالله اوجلان رهبر ازی امی لحظه هم در زندان های ترکیه هستن. به این لحاظ در همین روزا مطرح شده بودند که احتمالاً که نظر به امو رای گیری و درخواست یک تعدادی از وکیلای پارلمان که عبدالله اوجلان اجازه بده که در پارلمان ترکیه سخنرانی بکنه و در حقیقت یک دوری دیگی مذاکرات شروع شد، چون در تاریخ در 2012 هم عبدالله اوجلان یک بار دیگه هم به دولت ترکیه نشستهایی داشتن و میخواستن موضوع حزب کارگران کردستان ترکیه را با دولت ترکیه از طریق گفتگو حل کنند.
در امریکا هرچی به انتخابات ریاست جمهوری این کشور نزدیک میشیم، کمپین های انتخاباتی جالب و جذاب میشن. این هفته دونالد ترامپ طرفداران خود را با فروش برگر در یک شعبه از فست فود مکدونالد متعجب ساخت.
Now it's over the left shoulder now. So this is compliments of me, okay? All right.
و با بارک اوباما در گرد همایی کمپاین کامالا هرس با ربخانی هواداران خود را به وجد آورد. البته تقابل در انتخابات آمریکا تقابل فقط رویارویی دو نامزد نیست، مقابله ثروتمندان هم است. ثروتمندترین مرد جهان ایلان ماسک اعلام کرده که تا روز انتخابات در 7 نوامبر روزی $1,000,000 به یک رای دهنده ثبت نام شده در ایالت پنسیلوانیا اهدا می کند. افراد دریافت کننده این مبلغ به قید قرعه و از میان کسان انتخاب می شوند که تومار سازمان او موسوم به کمیته اقدام سیاسی آمریکا را امضا کرده باشند. آقای ماسک این نهاد را برای حمایت از دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امسال در آمریکا تأسیس کرده است. بیل گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت میگوید $50,000,000 را برای ستاد انتخاباتی کامالا هریس نامزد دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمک کرده است. این میلیاردر که قبلا در مسائل سیاسی دخالت نمی‌کرد گفته است این بار فرق می‌کند. این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از اینکه با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
رادیو آزادی.